از تنه و شاخ و برگ درخت خرما هم برای ساختن خانه و کپر که نوعی آلونک مخصوص مناطق جنوب ایران هست استفاده میشه. هسته یا خسته خرما را هم برای خوراک دام به کار میبرن. از برگ درخت خرما وسایل و ابزار مختلف میسازن که هم از نظر هنری و هم از نظر اقتصادی اهمیت دارد. دوستان عزیز، همچنان از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در رابطه با مردم جنوب ایران صحبت میکنیم و رسیدیم به قسمت پوشاک این مردم. پوشاک مردم مناطق جنوب ایران در بسیاری از شهرها همانند مردم سایر مناطق ایران هست. لباس و بندر لنگه و برخی جزایر دیگر، لباس زنان و مردان ترکیبی از لباس عربی و ایرانی و آفریقایی است. در این نواحی مردان بیشتر پیراهن بلند عربی می پوشند و دستمالی به کمر می بندند. همچنین برای محافظت از آفتاب و گرما، به خصوص در فصل تابستان، با دستمالی سر را می پوشند. کلاه سفیدی از پارچه کتان نیز به سر می گذارند. زنان جنوبی پیراهن گشاد با رنگ‌های متنوع و شاد می‌پوشند، با شلواری مچباری که دور ساق آن را گلدوزی می‌کنند. روسری بزرگی نیز با تزئینات گلدوزی بر سر می‌گذارند. دوستان، در نواحی عرب نشین نیز استفاده از چادرها یا چادرهای عربی رایج است. بارزترین مشخصه پوشاک زنان جنوب ایران نوعی نقاب است که در محل به صورت‌های مختلف تهیه می‌گردد. بارزترین مشخصه پوشاک زنان جنوب ایران نوعی نقاب است که در محل به صورت‌های مختلف تهیه می‌گردد و به نام‌های مختلف مانند بورگه یا بتوله نامیده می‌شود. این پوشش صورت زنان را از آفتاب سوزان جنوب حفظ می‌کند. در بین اغلب زنان مناطق جنوبی ایران استفاده از زیور آلات طلا و نقره نظیر گوشواره، علنگو، انگشتر و گردنبند رایج است. دوستان، در بین مردم مناطق جنوبی ایران نیز همانند سایر مناطق ایران، مراسم و اعیاد مذهبی و ملی از اهمیت خاصی برخوردار است.
صبح عید فطر رو با رفتن به خونه پدر مادرهاشون شروع میکنن و باید اول به اونها تبریک بگن.
بعد همه مردا و زنهای فامیل تو خونه حجی که ریش سفید خاندان هست شروع کردن به جمع شدن.
همه با هم روبوسی میکنن و عید رو به هم تبریک.
همه جوونها هم خوشتیپ کردن و یکی یکی سر میزن.
حجیه داره برای سلامتی و طول عمر هزار دعا میکنه. بعد از اون نوبت نماز عید فطر میرسه. نوبتی هم که باشه نوبت پذیرایی.
پذیرایی غیر از آجیل و شربت و شیرینیجات،
گلاب و چای و قهوه و زعفرون هم شامل میشه.
يشهد بي التاريخ
انا هوازي
صوتي واصل من الريخ
انا هوازي
كلها تسميني الشيخ
انا هوازي
ويشهد بي التاريخ.
حالا شروع میکنن به رفتن به تک تک خونه های صاحب اون خونه هم میدوه تا زودتر برس. عید که مبارک گویان وارد خونه ها میشن و برای صاحب اون خونه سالی پر از خیر و برکت آرزو میکنن. کودکان هم سهمیه عیدیشون رو از بزرگترها میگیرن.
علاوه بر آن به آیین‌های مربوط به زندگی فردی نظیر تولد، عروسی و غیره هم اهمیت می‌دهند. مراسم ازدواج در جنوب ایران نیز همانند دیگر نواحی ایران است و آداب نامزد کردن، تعیین مهریه، حنابندان و هدیه دادن از اجزای آن است. دوستان، مهریه در جنوب ایران بیشتر پول هست و گاهی طلا و درخت نخل یا زمین نیز تعیین می شود. در ناحیه دیلم مهر یا مهریه بر دو قسمت است، غایب و حاضر، که مهر حاضر را باید فوراً پرداخت و در برخی از نواحی جنوب ایران مانند قشم، بندرعباس و اطراف آنها برخلاف دیگر نقاط ایران مراسم شب عروسی در خانه عروس انجام می گیرد و گاهی عروس و داماد تا یک هفته در خانه عروس می مانند. مراسم عروسی در جنوب بین 3 تا 7 شب طول می کشد و در فضای شاد با جشن و شادمانی همراه است. در بندرها و جزیره های هرمزگان مراسم ازدواج در گویش محلی تماشا نامیده می شود. در مقایسه با سایر مناطق ایران مراسم حنابندان در بنادر و جزایر خلیج فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عزیزان، مناسب است با خوراک مردم مناطق جنوبی ایران نیز آشنا شویم. بیشتر خوراک مردم مناطق جنوبی ایران و ویژه اهالی شهرها مانند غذاهای مردم سایر نقاط ایران است، ولی صرف نظر از وجه اشتراک غذاهای سنتی در ایران، غذاهای محلی در این منطقه از تنوع و معروفیت خاصی برخوردار است. به خصوص که ماهی و میگو سهم زیادی در غذای مردم این منطقه دارد. به عنوان نمونه انواع ماهی سرخ کرده، کوفته ماهی، کوتلت میگو، خوراک میگو، تهچین ماهی که با آب و ادویه و سبزی و سیر و تمر هندی و لیمو و فلفل به صورت خورش تهیه می شود را می توان نام برد. همچنان با خرما و شیره آن هم انواع دسر را تهیه می کنند. دوستان عزیز شنونده، برنامه امروز را با یک ضرب المثل از مناطق جنوبی ایران به پایان می‌رسانیم. ضرب المثلی که میگه پلنگ از ناتوانی مهربونه، یا پلنگ از ناتونی مهربونه. این ضرب المثل درباره کسانی به کار میره که ذاتاً ستمگر و مردم آزارن، اما چون قدرت ستمگری ندارند خود را مهربان نشان می‌دهند. تشکر که امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. نمایشگاه ملی و بین‌المللی امروز با حضور مقامات حکومت طالبان و هیئت جمهوری اسلام ایران و شماری از دیپلمات‌های کشورهای خارجی در کابل پایتخت افغانستان برای مدت 4 روز گشایش می‌یابد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
نمایشگاه ملی و بین المللی امروز با حضور مقامات حکومت طالبان و هیئت جمهوری اسلامی ایران و شماره از دیپلمات‌های کشورهای خارجی در کابل پایتخت افغانستان برای مدت 4 روز گشایش می‌یابد. هیئت اتاق تجارت، صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران که جهت اشتراک در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وارد کابل شده است، در افتتاح این نمایشگاه حضور می داشته باشند. این نمایشگاه از 26 تا 29 عقرب برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کند. فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تدویر این نمایشگاه و شرکت هیئت جمهوری اسلامی ایران و تبادل کالای تجاری بین دو کشور و استفاده از کالاهای ایران و بندر چابهار را برای افغانستان در شرایطی که روند تجارت از طریق پاکستان به حالت تعلیق در آمده مفید و مؤثر دانسته میگوید.
هیئت اتاق تجارت و صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه وارد کابل شد. این نمایشگاه از تاریخ 26 تا 29 عقرب برگزار می شود. کشور ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کنند. این مسئله در شرایط اتفاق می افتد جناب آقای قریشی که افغانستان متاسفانه مناسبت تجاریشون با کشور همسایه دیگرش جمهوری اسلامی پاکستان با چالش مواجه شده و بیش از یک ماه می شود که تبادله تجاری تعطیل شده و بسیار میتونه کمک بکنه مردم افغانستان، تاجران افغانستان، اموال مورد نیاز افغانستان از کشور ایران که هم مرز است و هم رسانیدن و آنهاش آسان تر است و هم از جانب دیگر به قیمتهایشون مناسب تمام میشه. اگر از کشورهای دیگری غیر از جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنه ممکن است، منتها قیمت ها بالا تمام میشه، برای مردم خرید اونا سخت است. از جانب دیگر اموال تجاری که افغانستان داره میتونه برای صدور از طریق بندر چابهار و بقیه بنادری که در جمهوری اسلامی ایران هستن ممکن است برای افغانستان، لذا یک فرصت بسیار خوب است و امیدوار هستم که از این فرصت تاجران افغانستان هم بتونه بهترین استفاده را نماید.
همچنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شامل مدیران اتاق و رؤسای اتاقهای آستانهای هم مرز با افغانستان برای حضور در نمایشگاه صنعت و بازرگانی وارد کابل شدند. این نمایشگاه از تاریخ امروز 26 عقرب آغاز گردیده و تا 29 عقرب در کابل ادامه می داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و حضور 100 بازرگان در آن شرکت می ورزد. ایران در این دوره بزرگترین سالون نمایشگاه را در اختیار گرفته و قرار است محصولات و ظرفیت های تجاری خود را به نمایش بگذارد. سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و آگاه مسائل منطقه، اشتراک گسترده جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه را علاقمندی ایران برای همکاری با مردم افغانستان دانستن می گوید.
برادران جمهوری اسلامی ایران در افغانستان زیر نامی نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که اینها در کابل حضور به هم می رسانند و در اینجا در این نمایشگاه حضور فعال خود می داشته باشند. مسئله وحدت و تقریب، یعنی تقریب مذاهب اسلامی و همدلی، همزیستی، مسالمت آمیز که در میان برادران افغانی خود اینجا حضور به هم می رسانند، این هم از لحاظ ارزش های مذهبی و از لحاظ ارزش های اعتقادی و مشترکات فرهنگی که ما داریم بسیار اهمیت بزرگ و سزایی دارد که واقعا قابل تمجید است. امیدوار هستم که به این مناسبت ها ما مراسم های متعددی داشته باشیم برای تبادل تجارب، تفاهم و تبادل تجربه های بسیار آموزنده و با ارزشی که در میان این دو کشور با هم تبادله می شود های اهمیت است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و کشورهای منطقه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک عنوان شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارش ذبیح الله قریشی بود از افتتاح نمایشگاه ملی و بین‌المللی کابل. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجیگری در حل اختلافات با افغانستان استقبال می کند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجیگری میان پاکستان و افغانستان استقبال می کند و از آن رویگردان نخواهد شد. با گزارش روزنامه داون او در خصوص تلاش‌های تهران گفت ایران کشوری برادر و دوست است. پاکستان همواره طرفدار یافتن راه‌حل‌های مسالمت آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی بوده و ما از پیشنهاد میانجیگری کشور برادرمان ایران قدردانی می‌کنیم. اندرابی افزود معتقدیم ایران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. پاکستان از هیچ نقش میانجیگری توسط ایران رویگردان نخواهد شد. میانجیگری ها همیشه مورد استقبال هستند. و همچنین تأکید کرد که پاکستان در موضوع تروریسم ناشی از افغانستان دوسیه‌ای بسیار قوی دارد و به همین دلیل از میانجیگری استقبال می کند. رئیس جمهور ازبکستان تأکید کرد سرنوشت آسیای مرکزی بدون افغانستان کامل نمی شود و این کشور باید با پروژه های بزرگ زیرساختی، انرژی و حمل و نقل منطقه وارد شود. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در هفتمین نشست مشورتی رؤسای دولت های آسیای مرکزی بر نقش افغانستان در امنیت و توسعه منطقوی تاکید کرد و ای گفت بدون حل و فصل مسائل افغانستان دستیابی به تاب‌آوری و ثبات منطقوی در آسیای مرکزی ممکن نخواهد بود. میرزیایوف با تأکید بر پیوند عمیق امنیت منطقه با توسعه افغانستان خواستار ادغام فعال این کشور در روندهای منطقوی و بین‌المللی شد و گفت که کشورهای منطقه باید نقش افغانستان را در پروژه‌های مشترک اقتصادی و زیربنایی به رسمیت بشناسند. رئیس جمهور ازبکستان به ویژه از پروژه راه آهن افغان ترانس زیربنای احیای اقتصادی افغانستان و یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های خواند که می‌تواند آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی متصل کند و بستر مناسبی برای رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و تقویت حمل و نقل منطقوی فراهم سازد. 1000 جریب زمین در ولایت ننگرهار با آسیب دیدگان از زمین لرزی اخیر ولایت کنر اختصاص یافت. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده آورده است که بر اساس هدایت رهبر طالبان برای 2500 خانواده آسیب دیده زمین لرزی اخیر در منطقه دشت گنبیری ولایت کنر 1000 جریب زمین اختصاص داده شد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که والی و معاون او و نیز رئیس اراضی وزارت زراعت با تیم‌های فنی از دشت گنبیری که در مسیر جاده جلال آباد کنر و بین ولایات کنر، ننگرهار و لغمان موقعیت دارد بازدید کردند. والی ننگرهار به مسئولان اداره ولایتی کنر اطمینان داده است در صورتی که زمین بیشتری نیاز باشد آنان آماده همکاری هستند. ولایت کنر یک منطقه کوهستانی و دارای جنگلات طبیعی است که این اندازه زمین برای خانه‌سازی در آن تدارک نمی‌شود. در زمین لرزه اخیر در ولسوالی‌های نورگل و چوکی ولایت کنر علاوه بر از کشته و مجروح شدن بیش از 6000 تن، بیش از 7000 منزل مسکونی نیز تخریب شد. یک بازرگان افغانستانی که پس از سالها به کشور بازگشت است، با سرمایه گذاری 150,000 دلاری در شهر مزار شریف یک کارگاه بزرگ خیاطی ایجاد و برای ده‌ها تن شغل فراهم کرده است. در این کارگاه خیاطی برای حدود 100 تن که بیش از 80 نفر آنان زنان و دختران هستند، فرصت کاری فراهم شده است. مسئولان کارگاه میگویند که فعالیت رسمی آن از چندی پیش آغاز شده و کارکنان این کارگاه اکنون در بخش‌های مختلف خیاطی، طراحی و آماده‌سازی لباس‌های عروسی و محافل مصروف کارند. به گفته آنان، ایجاد چنین مراکز تولیدی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی زنان و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها داشته باشد. شماری از بانوانی که در این کارگاه مصروف کارند از ایجاد این فرصت ابراز خرسندی کرده و میگویند که فراهم شدن زمینه اشتغال برای زنان آنان را از وابستگی اقتصادی نجات داده و به خودکفایی نزدیک می‌سازد. آنان از دولت و بخش خصوصی خانه ایجاد کارگاه‌های بیشتر هستند. در همین حال مشاور بین‌المللی سازمان کار که از این کارگاه دیدار کرده، حمایت این سازمان را از تجارت‌های کوچک و متوسط در افغانستان اعلام نموده و تأکید کرده است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی داخلی به ویژه برای بانوان می‌تواند در کاهش بیکاری بسیار مؤثر باشد. معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که تهران در مذاکره هیچ اعتمادی به واشنگتن مسلح ندارد و آماده است که در مقابل فریب‌های طرف مقابل اقدام‌های لازم را انجام دهد. سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت خارجه ایران، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مصاحبه با خبرنگاران درباره مذاکره مسلح گفت، در حالی که طرف مقابل تمام سلاح‌های نظامیش را علیه کشورهای دیگر با کار گرفته و تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشورهای دیگر می‌گیرد، این مذاکره بی‌طرفانه نیست، لذا آنچه اتفاق می‌افتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدام‌های طرف مقابل است. و افزود آمریکا تنها ساعاتی پس از این که پیام‌های رد و بدل می‌شد و برنامه‌ای را برای نشست ششم در مسقط آماده می‌کردیم، به ایران حمله کرد. خطیب زاده تصریح کرد طبعاً طرفی که میز مذاکره را برهم زده و به صلح، امنیت و آرامش یک ملت شبیخون زده نمیتواند دم از مذاکره بزند. و ادامه داد مذاکره یک فرایند دادن و ستاندن و امری مبتنی بر چارچوب است، اما امریکا در هیچ یک از گفته هایش در چند ماه گذشته آمادگی مذاکره واقعی و نتیجه محور نبوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود مردم ما باید بدانند که جمهوری اسلامی در ماهای گذشته همه تلاشش را کرد که از جنگ جلوگیری کند، اما آنچه روی داد توهم و برخی انحرافات ادراکی در واشنگتن بود که تصور می کردن از طریق ابزار نظامی می توانند به اهدافشان دسترسی یابند و امروز که به آن اهداف نرسیدن می خواهند با استفاده از نمایش و تئاتر مذاکره به آن برسند. خطیب زاده در ادامه گفت ایران همواره آمادگیش را اعلام کرده است که در چارچوب فرمایش‌های مقام معظم رهبری حرکت کند و منافع عالی ملت ایران همان است که در این چارچوب مد نظر داریم. 11:38 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
و نام یگانه وی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و ارادت تقدیم شما. با قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بنده زینب بیات، گوینده و تهیه کننده این برنامه، نویسنده برنامه استاد محمد کاظم کاظمی و کارشناس برنامه استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستند. لطفاً با ما همراه باشید. رفیقان بر لب آمد جان ز هجران دلفگاری را، که میگوید با آن بیرحم حال جان سپاری را. نه از بختم سر یاری، نه از دلدار غمخواری. بود مشکل بسر بردن بدینسان روزگاری را. دوستان عزیز، آنچه شنیدید دو بیت از غزلی بود از محجوبه هروی، شاعر متأخر افغانستان. بانوی شاعر اهل هرات که نزدیک به 70 سال پیش درگذشته است. حقیقت این است که در تاریخ کهن ادبیات فارسی حضور بانوان شاعر بسیار کمرنگ است و با چند چهره انگشت شمار مثل رابعه بلخی، زیب النساء، عایشه درانی و مخفی بدخشی و امثال اینها محدود می شود. علت آن هم عامل اجتماعی بود است که حضور بانوان را در همه عرصه های دانش و ادب از جمله شعر و شاعری محدود می ساخته است. و جالب است که از میان زنانی که در عرصه شعر نامی از آنان بر جای مانده است، بیشترشان از خانواده های حکومتی و اشراف بودند. رابعه بلخی دختر یکی از رجال مهم دوران یعنی کعب قزداری است. زیب النساء دختر اورنگزیب پادشاه مغولی هند بوده است. طبیعتاً اینها بیشتر موقعیت رشد داشتند. محجوبه هروی هم دختر یکی از رجال حکومتی است، یعنی سکندر خان نظام الدوله. برادر او نیز علی قلی خان صارمی شاعر بوده است. محجوبه در اواخر قرن 13 هجری در هرات متولد شد و نزد برادرش پرورش یافت. یکی از رویدادهای جالب در زندگی ادبی محجوبه هروی مکاتبه منظوم او با مرحوم استاد خلیل الله خلیلی است. خلیلی در شعری که در سال 1308 و احتمالاً در زمان اقامت او در هرات سروده شده و این صورت مقام ادبی محجوبه را ستایش می کند. شعر خلیلی که مثنوی است طولانی چنین شروع می شود: باد صبا خیز و زما بر سلام، جانب محجوبه بسد احترام. گوی با آن شاعره سحرکار، بانوی با فضل فضیلت شعار، کیز تو سرسبزی باغ سخن، روشنی چشم و چراغ سخن. دختر با فضل نظامی تویی، خواهر فرزانه جامی تویی. و محجوبه در پاسخ استاد خلیلی چنین میگوید: ای که در اقلیم سخن سروری، راه ز صورت سوی معنا بری. انوری از شعر خوشت شد خجل، میر عماد از قلمت منفعل. در سخن را چطور می پروری، هست سخن گوهر و تو گوهری. محجوبه هروی جدا از این که شاعری توانا بود، معلمی معروف در هرات هم بود. او از نخستین معلمان زن در مکاتب هرات بوده و بسیاری از بانوان آن نسل هرات در دوران دانش آموزی شاگردی او را کردند. ولی دریغ که این شاعر در جوانی و در سال 1226 شمسی درگذشت. دیوان او هنوز به چاپ نرسیده و معلوم نیست که تا به حال بر جای مانده باشد، ولی غزلهایی از آثار او منتشر شده است، از جمله همان شعر که بیتهایی از آن را در ابتدای برنامه خواندیم و اینک شعر دیگر از او را که جنبه اخلاقی و اجتماعی دارد مرور می‌کنیم. اینقدر خون خوردن و سوز و گداز ای دل چرا؟ این همه رنج و مشقت بهر هر جاهل چرا؟ تا به کی در پیش کورانت چراغ افروختن؟ می کنی تلقین به شخص مرده غافل چرا؟ چند اندر خرمن هستی زنی آتش زغم؟ اینقدر گشتی به مرگ خیش مستعجل چرا؟ صحبت نادان چو میدانی که زهر قاتل است، چون نداری اجتناب از شربت قاتل چرا؟ خرمنت بر باد رفت و یک جوی حاصل نشد، ترک نگرفتی از این سودای بی حاصل چرا؟ غوطه زن در بحر معنی، گوهری آور بکف. خشک لب افتاده ای محجوبه در ساحل چرا؟ با برنامه قند پارسی همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش بعدی برنامه که استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه برای ما صحبت میکنند.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام. در گذشته بعضی از شاعرهایی که خیلی توانایی نداشتن برای اینکه شعر خلاقانه بگن، معمولا اینطوری بود که در سایه شاعرهای بزرگتر و مشهورتر شعر میگفتن. البته توی شاعرهای حرفه‌ای همین رایج بود، منتها اسمش رو گذاشته بودن مثلا استقبال یا نظیر سازی. اما برخی از شاعرها اصلا خودشون تقریبا شعر خوبی نداشتن و شعرهاشون غالبا تقلید از شعرهای دیگران بود. این نوع شعر گفتن، یعنی شعر گفتن با ابزار و ادوات و وزن و قافیه‌ای که ابداع دیگری است یا اصطلاحات و لحن و سبک دیگری، این خیلی منجر به شعر خلاق نمیشه. ببینید اگر کسی مثلا تو شعرش چند تا جان و جهان و من نمنم و هم نوروز شما اید مبارک شما اید آورد، این به معنی این نیست که این مولانای دیگریست، چون تازگی ها رایج شده. یه تعداد از این آدم های کم سواد از این شعرها میگن، بعد می‌نویسن مثلا مولانای زمان. ما اگر که مثلا یه چند تا شعر در بحر رمل گفتیم، مثلا فعلاتون فعلون فعلاتون فعلون، مثلا این به این معنی نیست که ما الان شعر نیمایی گفتیم این خود سهراب سپهری. چرا؟ چون شعرهای سهراب سپهری مثلا شعرهای مشهورش مثل حجم سبز و اینها تو این وزنه، مثلا صدای پایاب مثلا تو این وزنه. این کسی که شعر میگه، کسی که شاعره، باید با ابزار و ادوات و خلاقیت خودش شعر بگه. بله ممکنه که از دیگری تأثیر بگیره، ولی این گونه نیست که من اگر مثلا یه چند تا رباعی سر هم کردم، یکم حالا کوزه و کوزه‌گر و ساقی و میکده توش آوردم، شدم خیامی دیگر. اگر میخواهید شعر بگید با زبان خودتون، بله چیزی که کشف شده است دوباره کشف کردنش، این اسمش دیگه شعر نیست. مثل این است که مثلا یک نفر لامپ برق را اختراع کرده، الان یه عالمه کارخانجات داریم که روزانه ممکنه هزارها لامپ مثلا تولید کنن، به اونها دیگه نمیگن مختره، اون تولید صنعتیه. بعضی از شعرها خودشون این کارو میکنن، یعنی یک شعر موفقی که دارن دوباره از روی اون تولید صنعتی میکنن. این کار هم درست نیست، یعنی به نظرم این کار هم موجب میشود که حساب شعر جعلی، شعر تقلبی و غیر اصیل ساخته بشه.
قند پارسی، برنامه از گروه فرهنگ و ادب رادیو دری.
تاب نازک سخن کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد. صدا صدا می رنجد رنجد و به صدا می رنجد. مرا در دل سات ترانس مرا در دل نوای سات ترانس، وجودم پر ز شعر عاشقان است. اگر گویم وگر خاموش مانم، تو را می خواهم و این ها بهانه است. تو را می Thank you.
جان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگان بگوش، زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگان بگوش، نخوانندم نپرسندم نجویند چی هستم یاد از خاطر فراموش، چی هستم یاد از خاطر فراموش، دارم که غیبت دارم که غمم را عاشق دیری نداند، مرا هر روز غم صد سال بگذشت ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی نداند، دارم که
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر، با درود و بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست، شنیده می شوید. رادیو دری نوای همدلی.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا.
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا رخدادهای گوناگونی را داشتیم، از جمله برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق که بازتاب زیادی داشت و واکنش‌ها به انتخابات عراق هم گسترده بود. امروز نخست به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع دیگر سفر جولانی به امریکا بود که پیرامون این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از صدام در روزهای 9 نوامبر و 11 نوامبر 2025 برگزار شد. کمیشنری عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در ششمین انتخابات پارلمانی عراق را 56.11% اعلام کرده که در مقایسه با مشارکت 41% انتخابات گذشته افزایش 15% را نشان می‌دهد. در مجموع بیش از 12 میلیون نفر از 21 میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. اما پیرامون نتایج انتخابات عراق که از ابعاد مختلف به خصوص در منطقه غرب آسیا مهم میباشد، نخست تحلیلی بشنویم از دکتر مهدی جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
انتخابات 20 آبان 1404 یا 11 نوامبر 2025 انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. واجدین شرایط رأی نزدیک به 21 میلیون نفر بودند. بیش از 12 میلیون خورده‌ای در این انتخابات شرکت کردند و یک مشارکت بسیار خوبی رو نسبت به دور گذشته در سال 2021 مردم عراق رقم زدن. در سال 2021 مشارکت 41% رو داشتیم، اما در چند روز گذشته مشارکت مردم عراق در این انتخابات که دو مرحله‌ای بود، مرحله اولش در 18 آبان مخصوص نظامیان و آوارگان بود و 20 آبان در واقع عموم ملت عراق پای صندوق رأی اومدن، یک مشارکت بالای 56% رقم خورد که نسبت به دوره گذشته یک مشارکت بسیار خوبی بود، علی رغم همه تحریم هایی که توسط برخی از جریان های عراقی به ویژه جریان صدر، شخص مقتدی صدر و عیاد علوی از نخست وزیر اسبق و از در واقع شیعیان سکولار تحریم کرده بودن انتخابات رو، اما مشارکت بسیار خوبی رقم خورد. در بحث ائتلاف ها و پیروزی که ائتلاف ها کسب کردن، ائتلاف بازسازی و توسعه آقای عدسودانی 46 کرسی رو به دست آورد، اما ائتلاف های دیگه هم نتایج خوبی براشون رقم خورد. من در ادامه توضیح خواهم داد که مرحله انتخابات و رأی‌آوری ائتلاف ها در واقع یک بخش مقدماتی هست، اما از اون مهمتر بعد از انتخابات و پس از تشکیل پارلمان فراکسیون بزرگی که میتواند در واقع شکل بگیرد از بین این ائتلاف ها، اون خیلی مهمه. هرچند این مواردی که من عرض میکنم هنوز به تایید نهایی نرسیده، باید دادگاه عالی قانون عراق اون رو به تایید نهایی برسونه، پس از اون ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این کرسی ها حتمی هست برای این ائتلاف ها.
اما یکی از پیامدهای مهم افزایش مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق و همچنین نتایج انتخابات است که تهدیدهای آمریکا علیه گروه‌های مقاومت عراقی نه تنها سبب کاهش مشارکت نشده، بلکه تأثیر معکوسی داشته و افزایش مشارکت را هم رقم زده است. در حالی که وزن سیاسی مقاومت عراق در پارلمان آینده افزایش یافته، در پارلمان جدید چهره‌های معروفی که همواره به عنوان مدافعان حزب منحل بعث در عراق شناخته می‌شوند یا خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق هستند و یا مدافعان رابطه با رژیم صهیونیستی و مخالف هشت و شعبی محسوب می‌شوند، نتوانستن اعتماد مردم را کسب کرده و به پارلمان راه پیدا کنند. ماجد الشمیلی عضو مرکز پژوهش‌ها و تحلیل‌های سیاسی افق در این خصوص می‌گوید نیروهای بسیج مردمی هشت و شعبی اینک از فراخوان‌های انحلال و تضعیف در امان است و عراق امروز بیش از گذشته در برابر توافقات ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی مسون شده است. خب خیلی سپاسگزار هستم دوستان. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. پیرامون انتخابات پارلمانی عراق صحبت میکردیم، اما این انتخابات در خارج از عراق هم با واکنش‌های زیادی مواجه شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با شیا السودانی نخست وزیر عراق موفقیت در برگزاری انتخابات پارلمانی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و همچنین برای ملت عراق پیشروی در مسیر دموکراسی و تحقق نهضت فراگیر را آرزو کرد. مارک ساوایا فرستاده ویژه آمریکا به عراق نیز روند موفقیت‌آمیز برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. ساوایا مدعی شد که آمریکا همچنان با قدرت از عراق و حاکمیت این کشور و تلاش‌ها برای اصلاح امور حمایت می‌کند و با دولت آتی برای تقویت همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های امنیت، انرژی و توسعه همکاری خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را ستود و از عملکرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری منظم و موفق آن قدردانی کرد. برخی رسانه‌ها هم به موضوع مهم تحولات پس از نتایج انتخابات اشاره کردند. میدل ایست مانیتور طی گزارشی عنوان کرد که رقابت واقعی در عراق پس از اتمام انتخابات آغاز می شود و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور در زمینه بدبستانهای سیاسی باشیم. انتخابات تمام شده اما مبارزه واقعی تازه آغاز شده است. اما یکی از موضوعات مهم درباره انتخابات پارلمانی عراق چالش های پیش روی تشکیل دولت جدید هست. در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر حسین حاجی کارشناس مسائل عراق.
ببینید ساختار سیاسی عراق سیاست پارلمانیه. نخست وزیر که شیعه هست متعلق به جریان شیعه است. سنیه ها که کرسی ریاست مجلس رو بر عهده دارن خب حتما باید سنی مسلک باشه و خدمت شما عرض کنم رئیس جمهورش هم باید کرد باشه. اما چیزی که مهم هست این ائتلاف هست، یعنی به هم آمدن این سه تا جریان سیاسی که عرض کردم، اینا وقتی که ائتلاف بکنن و بر سر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن، خب حتما اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه بر اساس دیدگاه خروجی مجلس نخست وزیر انتخاب میکنه که خواسته های هر سه طیف رو مرتفع بکنه. علیه حال اونجا با توجه به این که نخست وزیر اونجا موقع اساسی هست، یعنی قدرت اجرایی محض است، میدونید که نخست وزیر هم فرمانده کل قواست هم که دستگاه ها و سیستم ها زیر نظرشه. اونجا ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی هست. علی کل حال خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای نوری مالکی باشه یا